اظهار ارادت به انقلاب اسلامی و مولود این انقلاب اسلامی که آقای حاج قاسم سلیمانی بود ادامه داشت. بنابراین آقای سلیمانی در حال حاضر میتونم این رو با ذرس قاطع عرض بکنم خدمتون که شهید سلیمانی خطرش برای نظام سلطه از سردار سلیمانی بیشتره و این در حقیقت اتفاقی هم که دیروز در عراق افتاد، امریکایی ها تصور میکردن با شهادت سردار سلیمانی نفوذ جمهوری اسلامی، علاقه مردم عراق به انقلاب اسلامی و ملت ایران کاسته میشه که در حقیقت در یک رزمایش رسمی در همون میادین، در همون میدان از تحریری که یه روز موافقین امریکا می آمدن شعار می دادن، امروز تعداد کثیری که از کرونا وجود داره، رفت آمد ها در عراق مشکل، در 13 استان هم این جمعیت ها بودن، اما آمدن و فریاد کلا کلا آمریکا و در حقیقت خروج آمریکا رو فریاد کردن. من به نظرم این شرایط شرایطیست که امریکایی ها باید یه مقداری دستپاشون رو جمع بکنن و در یه مدت بسیار کوتاهی دخالت نظامی و تجاوز نظامی و حضور نظامی خودشون رو از عراق و انشاءالله به زودی از منطقه در حقیقت شرشون کنده بشن.
انشاءالله درباره تشکیل گروه های جهادی و گروه های مقاومت هم بفرمایید که حاج قاسم سلیمانی چه تأثیری در شکل‌گیری این گروه ها داشتن با الهامگیری از آرمان های انقلاب اسلامی که رهبر معظم انقلاب تأکید داشتن مکتب سلیمانی ذیل مکتب امام رحمت الله علیه تعریف میشه.
بله کاملا همینطوره. آقای سلیمانی هیچگاه برای خودش یک ارزش مستقل و یک هویت مستقل قائل نبود. خود ایشون خودش رو سرباز ولایت میدانست و میدانست که امامین انقلاب هستند که میتوانن نظام اسلامی رو به سرمنزل مقصود که انشاءالله زمین سازی برای ظهور حضرت حجت ابن حسن العسکری هست فراهم بکنن. اما نکته ای که اشاره فرمودید و من با پاسخ بدم خدمتون این بود که قبل از آقای سلیمانی هم این جنبش ها و این حرکت های ضد استعماری تحت تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی بودن، اما ایشون با اون طراحی عمیقی که کردن و به قول یکی از نزدیکان ایشون میگفتن که تقریبا حدود نزدیک به 2 ماه تا 2 ماه و نیم از بعد از انتصاب ایشون به فرماندهی نیروی قدس، ایشون آمدن و یک طرح طولانی مدت و بعدا اون رو مقطع کردن و به هر کس می رسیدن می گفتن برنامه سال آینده نیروی قدس این هست. یکی از کارهای ایشون حرکت بر اساس طرح و برنامه بود. نکته بعدی این بود که از دل اون جنبش هایی که موجود بود اونها رو اولا تقویت کردن، از دل اونها جنبش های دیگری رو مانند یک درخت برومندی که از کنار شاخه های سرسبزی به قول معروف رشد میکنه و میاد، مجموعه اون جریان های ضد استعماری، ضد استکباری، ضد صهیونیستی رو ایشون آمدن و بدون یک نگاه قومیتی یا یک نگاه بسته‌ای در حوزه اینکه هر کس حرف من رو قبول دارد، این چنین نبودن. اینکه ما یک دشمن مشترک داریم، به خوبی توانستن برای همه این جریان ها این دشمن مشترک رو واکاوی کنن، ابعاد جنایت این دشمنان رو به خوبی روشن کنن و همین شد یک نقطه وفاق برای همه این جریان ها. و وقتی که به هر کدام از این جریان ها رهبران این جریان ها می رسیدن، فقط لازم بود که این نقطه وفاق و همبستگی رو ایشون یه مقداری در حقیقت در اون بدمند و این نشان دهنده ای بود که امروز نگاه میکنید در اقصی نقاط عالم هر کسی که مخالف امریکاست، یعنی به عنوان نظام سلطه و شیطان و مخالف رژیم صهیونیستی به عنوان قاصب و کودک کش، امروز به نوعی به مجموعه فکری آقای قاسم سلیمانی ارتباط برقرار می کند. خودش احساس می کند که بهترین پشتوانه ایشون و مجموعه بوده است که ایشون اداره می کردن. بنابراین به این دلیلی که خود ایشون وسط میدان بودن و به خوبی می توانستن نقاط اشتراک رو در حقیقت پروار کنن، دیگران هم به ایشون نزدیک می شدن و امروز این انسجام رو در جبهه مقاومت به گستره سرزمین های گسترده از روی خاک این رو مشاهده میکنیم. در پنج قاره از آمریکای لاتین بگیرید، از کوههای هندوکش بگیرید تا ساحل مدیترانه، یعنی کاملا حاج قاسم سلیمانی به عنوان سربازی برای ملت ایران و ولایت کاملا شناخته شده بود و بعد از شهادت که این درخشندگی کاملا افزایش پیدا کرد و نمونه کوچک او رو اشاره کردم که دیروز در سرزمین‌های مختلف به مناسبت اولین سالگرد شهادت ایشون موجی برقرار شد که قطعا معادلات رژیم صهیونیستی و امریکایی‌ها رو قطعا تغییر خواهد داد.
خیلی متشکرم آقای اسد حسینی، ممنون از توضیحاتتون.
تشکر می‌کنم آقای حسینی،
روز شما بخیر، خدا نگهدار. درباره تأثیر ماندگار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی گفتگو داشتم با دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. همراه ما باشید تا لحظاتی دیگر. اخبار بین الملل رو تقدیم شما خواهیم کرد.
تازه های خبر.
رسیدیم به بخش اخبار بین الملل که خانم شوبیری برای رویداد آماده میکنن. خانم شوبیری سلام، روزتون بخیر، بفرمایید.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای حسینی و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد. امروز نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه برگزار شد و معمولا روزهای دوشنبه خبرهای بین الملل یک جور دیگه رد و بدل میشه در رسانه ها، چون که مواضع دستگاه دیپلماسی کشورمون رو ما میبینیم و میشنویم در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه. در این نشست که از سوالاتی که از طرف خبرنگاران مطرح شد، بحث آغاز غنی سازی 20% در تأسیسات هسته‌ای فردو بود که سخنگوی که رئیس سازمان انرژی اتمی خبر اون رو داده بود. آقای خطیب‌زاده در این مورد اعلام کرد که این موضوع به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده، وظیفه ما بوده که گزارش ارائه بدیم به آژانس، اما منتظر واکنش و پاسخ آژانس نخواهیم بود و با دستور رئیس جمهور این کار به سرعت انجام خواهد شد، چرا که مصوبه مجلس رو داره و دستگاه انرژی اتمی کشورمون هم آمادگی کامل داره برای اجرای غنی‌سازی 20% و این میتونه فصل جدیدی از استمرار برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمون باشه. اما در این نشست خبری صحبتی مطرح شد درباره اینکه مشاور نخست وزیر عراق صحبتی داشته مبنی بر اینکه رفت و آمدهای سردار سلیمانی به عراق غیر رسمی بوده. آقای خطیب‌زاده واکنششون دادن به این صحبت و گفتن که همون زمان که سردار سلیمانی به شهادت نرسیده بودن، نخست وزیر وقت عراق که یک مقام قانونی در عراق بود چندین بار اعلام کرده بود که سردار سلیمانی به دعوت رسمی دولت عراق با ماموریت خاص شناخته شده به خاک این کشور سفر کرده و در خاک عراق در داخل شهر و فرودگاه این کشور ترور شده، که این نشون میده که در واقع نه لب مرز بوده نه رفتار غیر رسمی بوده، و اشاره کردن به اینکه این فضا سازی ها میتونه وحدت بین دو کشور رو آسیب بزنه و در این زمینه مردم عراق قدر سردار سلیمانی رو میدونن و قدردان این فرمانده مقاومت هستن که تلاش گسترده‌ای داشتن مقابله با تروریسم و این تبدیل شد به یک چهره جهانی مقابله با تروریسم. اما درباره بازگشت آمریکا به برجام، طبق هفته‌های گذشته باز هم خبرنگاران سوالات زیادی داشتن درباره اینکه چه زمانی ما بازگشت آمریکا به برجام را رسمی می‌دونیم. آقای خطیب‌زاده اعلام کردن که زمانی که به تعهدات اجرا بشه و تعهدات اجرایی بشه ما بازگشت آمریکا به برجام رو تایید خواهیم کرد و اینکه روی کاغذ چیزی مطرح باشه مطرح نیست. این رو هم تاکید کردن که به هیچ وجه نه مذاکره مجدد درباره برجام انجام خواهد شد و نه درباره موشک، بحث امنیتی و دفاعی کشور ما هست. اما درباره پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی هم سوال شد. آقای خطیب‌زاده خبر داد که قائم مقام وزیر خارجه کره قرار هست به تهران بیاد در راستای همین مسئله و رفع این موضوع، اما این رو هم تاکید کردن که از روند اقدامات کره جنوبی راضی نیستیم. درباره رابطه با عربستان هم صحبت شد. آقای خطیب‌زاده تاکید کرد که ما همسایگان خودمون رو انتخاب نمی کنیم، اما باید هم دوستی مسالمت‌آمیز با هم دیگه داشته باشیم. تاکید کردن که عربستان سعودی در سالهای گذشته خلاف اهمیت منطقه حرکت کرده، اما اگر بخواد و تصمیم بگیرن حکام عربستان که اصلاح بکنن روند خودشون رو، ایران هم برای احیای روابط آمادگی داره. همطور که اشاره کردم درباره غنی‌سازی 20% با هم دیگه صحبت کردیم و دربارش گفتم موضوع آقای خطیب‌زاده رو. یه تاکید مجددی هم داشتن آقای خطیب‌زاده که طرح مجلس که قانون شده و از طرف رئیس جمهور هم ابلاغ شده، موضوعی هست که ما مکلف به اجرای این قانون هستیم و درباره موضوع قانونی که داره در کشور اجرا میشه به کسی و به جایی پاسخگو نخواهیم بود. این بود گزیده ای از نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه که امروز با خبرنگاران برگزار شد و من آماده کرده بودم برای برنامه رویداد. از این به بعد با شما همراه میشیم جناب آقای حسینی با اجرای شما و برنامه رویداد.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم خانم شاوری، ممنون از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم شاوری با ما همراه بودن در بخش اخبار بین الملل. همراه باشید. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به تلاش رسانه‌های بیگانه برای ایجاد تقابل بین حاکمیت و مردم در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی که در ایام سالگرد این حادثه تلخ قرار داریم. جناب بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، با ما همراه هستن از روزنامه‌نگاران با سابقه کشورمون. آقای مقدم سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت
خواهش میکنم. اولی سال بپرسم، البته میدونم در حوزه کاریتون نیست، از آخرین تصمیمات اطلاع دارین شما در خصوص برخورد با مقصران این حادثه؟
نه، در مورد اون عوامل اطلاعی ندارم، اما درباره پرداخت در حقیقت غرامت یا دیه به بازماندگان این حادثه خب مصوباتی، چون یک اختلافاتی ظاهرا بین دستگاه‌ها بود که اینا مربوط به مسائل داخلیشون میشد، اونی که مربوط به خانواده ها میشد این بود که مقرر شد که اون مبالغ در حقیقت با محاسبه دلاری از محل صندوق ذخیره ارزی پرداخت بشه که قطعا تو مراحلش هست یا پرداخت شده یا به زودی انشاءالله پرداخت میشه.
بسیار خب، ممنونم. بریم سراغ بحث اصلیمون. رسانه‌های بیگانه چه راهبردی رو دنبال میکنن در موضوع هواپیمای اوکراینی؟ یک بخشش ایجاد تقابل بین حاکمیت و مردم هستن، این خصوص آیا ابعاد دیگری هم داره یا خیر؟
خدمت شما عرض میکنید اساسا برای اونها حوادث این چنین دستمالی در حقیقت ایجاد تردید و شکاف و اختلاف در مردم هست. فرقی هم نمی کنه. گاهی وقتا شما دیدین یک چاله کوچکی در یک خیابان برای اونها میتونه بهانه بشه برای یک همچین مسئله‌ای، و گاهی وقتها یک حادثه بزرگ و تأسف‌باری مثل سقوط هواپیمای اوکراینی. اونها راهبرد خودشون رو دارن و اون راهبرد هم چیزی جز در حقیقت ایجاد فاصله بین مسئولین و مردم نیست. نکته دیگری که اونها دنبال میکنن رو همیشه باید توجه داشته باشیم به نوع قرائتی که اونها از یک حقیقت بیرونی دارن. اساسا رسانه ها کارکردشون همینجاست که میان و یک واقعیت بیرونی رو با عینک خودشون تفسیر میکنن و تلاش میکنن که اون رو به مخاطب خودشون القا بکنن. کاری که در حقیقت اونها کردن به نظر من خیلی موفق نبودن طی یک سال گذشته درباره این هواپیما. نکته که باید حتما همینجا متذکر بشم این است که واقعا این رو به عنوان یک حادثه تلخ باید در ذهنها داشته باشیم. کاری که متعلق به مسئولین است جلوگیری از تکرار چنین وقایعی و مراقبت در مورد آنچه که مربوط به امنیت کشوره که این هم بخشی از اون و ابراز تأسف درباره این حادثه. این واقعیتی است که نباید در حقیقت کتمان بشه. از شما هم تشکر میکنم که به این موضوع پرداختین، چون یکی از چیزهایی که رسانه‌های بیگانه روش کار میکنن به عبارتی این است که ما در سالگرد حاج قاسم که همراه بوده با یکی دو تا حادثه تلخ دیگه مثل کسانی که در مراسم تشییعشون در اثر اون ازدحام فوت کردن و یا شهید شدن با هر تعبیری که بگیم، یا همین هواپیمای اوکراینی که حادثه تلخی بود، اونها کار میکنن که خلاصه جمهوری اسلامی نسبت به این حوادث بی‌توجهه و یا مخصوصا اینها رو کتمان میکنه و از کنار اینها میگذره، گویی که اساسا هیچ صاحب حق این میان وجود نداره. کار شما از این جهت به نظر من ستودنی، همین که در مورد این مسائل صحبت میکنید، حتی با خانواده های قربانی ها به نظر من میشه صحبت کرد، در همین شرایط بهتری است برای اینکه اون خط در حقیقت نفاق و اختلاف و تفسیرهای کاملا یک طرفه رو بتونیم انشاءالله راهش رو ببندیم.
خب در کنار این توجهی که اشاره کردید، چه اقدامات دیگری از طرف رسانه‌ها در داخل کشور باید که صورت بگیره در برابر این شبه آفرینی‌هایی که بخشش رو توضیح دادید از طرف رسانه بیگانه صورت میگیره؟
خب نگاه کنید که از اتفاقاتی که به نظر من توی سقوط این هواپیما رخ داد برای مجموعه رسانه‌های کشور به نظر من یک نقطه عطف تلقی میشد. اون نقطه عطف چی بود؟ که رسانه های ما در داخل از حقیقتی که رخ داده بود بیخبر موندن و از کار رسانه خودشون باز موندن. اینو توجه بکنید، رسانه ها بر اساس اعتمادی که به دستگاه ها داشتن معمولا سرخط های اولیه اطلاعاتی رو از اونها دریافت میکنن و بعد کار خودشون رو بر اساس تلایق و دیدگاه‌های خودش و روش‌های خودشون انجام میدن. متاسفانه به دلیل یک تأخیر در انتقال حقیقت ماجرا که توسط نیروهای نظامی ما رخ داد، اونم به خاطر ساختار ذاتی این نیروهاست که معمولا یه مقداری توی این جهت خدمت شما هستن، توی این جهت با ملاحظه و محافظه‌کاری همراهه، رسانه‌های ما واقعا جا موندن. حتی نه فقط رسانه‌های ما، اگر شما یادتون باشه رئیس سازمان هواپیمایی کشور اون موقع پشت تریبون قرار گرفت، مصاحبه‌ای کرد و اعلام کرد که این که میگویند مثلا موشک خورده یا نه اصلا امکان نداره، با توضیحات فنی که خودش در حقیقت داشت برای این کار، یعنی بر اساس اون فهم خودش. و حتی اگر یادتون باشه بعد آقای حاجی زاده اومد گفت اون بنده خدا به هیچ وجه قصدش این نبود که یک حقیقت رو بپوشونه، اون چون اطلاعات دقیق نداشت برای اطلاعات فنی خودش اینجوری قضاوت میکرد که غلط نبود. در صورت رسانه‌های ما توی این حادثه جا موندن و ایام تلخی رو گذروندن، در حالی که رسانه‌های خارجی بر اساس اطلاعاتی که خودشون از ماهواره‌ها و منابع نظامی آمریکایی و غیره گرفته بودن، اونا از این جهت جلوتر بودن. این اتفاقی بود که اونجا افتاد ما این رو به حساب در حقیقت این که مردم رو میخواستن مثلا احیانا چجوری بگم فریب بدن و اینها ما نمیذاریم، چون حقیقت ماجرا دیر یا زود آشکار میشد، فقط به خاطر اون ساختار کندی که در دستگاه‌های نظامی ما بود یا میخواستن بررسی بیشتری بکنن متاسفانه این اتفاق افتاد و به نظرم اونها باید حتما توی حوادثی که انشالله پیش نخواهد آمد توجه به رسانه‌ها داشته باشن و در اتاق‌های تصمیم گیریشون حتما صاحبان تجربه در حوزه رسانه رو هم شریک تصمیمات خودشون بکنن.
انشالله خیلی متشکرم آقای مقدم، ممنون از توضیحاتتون.
موفق باشید.
روز شما بخیر. خدا
نگهدارتون.
بررسی تلاش رسانه‌های بیگانه برای ایجاد تقابل بین حاکمیت و مردم درباره سقوط هواپیمای اوکراینی در سالگرد این حادثه تخت موضوع گفتگو این بخش بود با بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. یک خبر تقدیمتون کنم. عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص آخرین وضعیت عمومی داوطلب اولین مطالعه انسانی فاز 1 واکسن ایرانی کرونا گفت حال عمومی آنان خوب است و همه چیز با روند مطلوبی پیش می رود. دکتر پایمه تبرسی در پاسخ به این سوال که چه زمانی واکسن به 4 داوطلب بعدی تزریق می شود اعلام کرد اگر وزارت بهداشت روند فعلی را تعیین کند تزریق مرحله دوم این هفته انجام می شود. وی تعداد نفرات مرحله اول تست انسانی نخست واکسن ایرانی کرونا را 56 نفر اعلام کرد و افزود از این تعداد 14 نفر واکسن نما و بقیه واکسن را دریافت می‌کنند و تا پایان طرح مشخص نیست چه کسی واکسن و چه کسی واکسن نما می‌زند. و وزیر نفت هم درباره مصرف مازوت اعلام کرده که چاره‌ای نداریم. وزیر نفت گفته اگر مصرف برق کم شود مصرف مازوت هم کاهش می‌یابد و همه تجربه ها در بحث صرفه‌جویی مصرف گاز با اولویت برق هم اجرا خواهد شد. به بر رعایت هرچه بیشتر مصرف بهینه انرژی در ادارات هم تاکید کرده و گفته که ما به هیچ وجه مایل نیستیم که مازوت مصرف شود، اما چاره‌ای نداریم و گازوئیل در حد اکثر ممکن تحویل می شود و بیش از این امکان ندارد. و مشاور بایدن هم گفته که برنامه موشکی ایران برای مذاکرات بعدی باید روی میز بیاید. ولی نصر چهره نزدیک به دموکرات ها البته روایت منتشر شده از اظهارات مشاور امنیت ملی بایدن رو تکذیب کرد و نوشت که به مشاور بایدن گفته که بعد از بازگشت آمریکا به برجام بحث برنامه موشکی باید در مذاکرات بعدی روی میز باشد. و واکنش وزیر کشور به درخواست تعطیلی تهران رو هم خدمتتون عرض بکنم که وزیر کشور اظهار داشته تهران الان هم تقریبا تعطیل هست، مدارس تعطیلند، کارکنان با 1/3 توان در ادارات حضور دارن، معلوم نیست واقعا آلودگی هوا را تا کی خواهیم داشت، باید با کمترین هزینه شرایط را مدیریت کنیم. عزیزان شنونده با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر بخش با سخنگویان امروز رو تقدیمتون کنیم.
با سخنگویان
ما مطابق روال دوشنبه های رویداد در بخش با سخنگویان نگاهی خواهیم داشت به فعالیت های سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران. آقای دکتر اصفهانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با ما همراه هستند. آقای اصفهانی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت عرض تعالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای اصفهانی چه خبر؟ چه فعالیت هایی رو در هفته گذشته در سازمان تعزیرات استان تهران داشتیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم به منظورتون که خب ما فعالیت هامون همونطور که قبلا هم خدمت مردم شریف عزیزمون عرض کردیم به طور دائم و روتین داره انجام میشه، منتها خب هر از چندگاهی یه اتفاقی تو مملکت میفته و عرض کنم که مجبور میشیم که یه بخش قابل توجهی از انرژیمون رو صرف این موضوع بکنیم. در کنار فعالیت هایی که در بحث کنترل قیمت مرغ صورت گرفت و خوشبختانه قیمت مرغ تثبیت شد و الحمدلله الان ما کم بودی فعلا توی زمین نداریم، گرون فروشی هم خیلی کم داریم یا نداریم. یه اتفاق دیگری میفته، نمیدونم چه حکایتی که بعضی ها رو به هر سبک و سیاقی کنترل بکنن، به بحث این که فرصت حالا هم بشه براشون اقدام دیگری رو رقم میزنن که دوباره مجبور بشیم اقدامات پیگیری و مجازاتی رو یا تشدید بکنیم یا فرق و سیاقش رو عوض بکنیم. اقدامی که صورت گرفته، برخی از این شرکت ها تحت عنوان قطعه بندی مرغ این رو مرغ کیلویی 20400 تومان که مسبب هست و خیلی ارزونتر هم اینها خریداری میکنن میبرن و تحت عنوان بسته‌بندی و قطعه‌بندی ضایعات مرغ رو ازش جدا میکنن، ولی رقمی که روی بسته های در واقع تهیه شده میزنن رقم های بسیار غیر متعارفی است و عجیبتر این که طبق گزارش که اخیراً رئیس گشتوی مشترک ما از یکی از واحدهای بسته‌بندی در یکی از شهرستان‌های اطراف تهران تهیه کردن، بر روی برخی از بسته ها دو نوع قیمت میزنند، یعنی یک قیمت مربوط به برخی از فروشگاه های خاص و یک قیمت مربوط به جاهایی که مثلا واحدهای سنفی و امثال این هست که خب قطعا این تخلف گران فروشی است. و یه تخلف دیگه هم اینها داشتن که در حال رسیدگی هستیم و پرونده تشکیل شده، حتما رسیدگی خواهد شد، این که برخی از مواد خوراکی رو مثلا مرغ، گوشت مرغ یا ماهی و امثال اینها رو تحت عنوان آماده طبخ مواد لازم رو به زعم خودشون اضافه میکنن، مواد افزودنی بهش اضافه میکنن، اونها رو طعمدار میکنن و به مردم میفروشن. اولا نکته این هفته من این باشه به مردم عزیزمون که استدعا دارم ازشون تحت هیچ شرایطی گوشت مرغ یا ماهی طعمدار شده توسط فروشگاه ها رو خریداری نکنن، فرقی نمی کنه که کی این کار رو کرده باشه. متاسفانه در موارد متعددی ما مشاهده کردیم، خود بنده هم همراه گشت شدم رفتم در برخی از فروشگاه ها، اون موادی که اینها اضافه می کنن به مرغ و اون رو طعمدارش می کنن، حالا بسته به سلیقه مشتری، حالا طعم تند می دن، طعم نمی دونن زعفرانی می دن، طعم ترش میدن و امثال اینها، متاسفانه 100% موادشون غیر قابل خوراکه. یعنی حتی مسئولین بهداشت که همراه ما بودن برخیشون اعلام کردن که برای ما قابل تشخیص نیست که این مواد چی هست و چون در یه بسته های پلم شده از خارج از کشور وارد میشه هیچ نام و نشانی هم روشون نیست. من خواهش میکنم از مردم عاجزانه که از خرید مواد خوراکی خام طعمدار شده توسط فروشگاه ها و شرکت ها امتناع بکنن و خودشون طعمدار بکنن خوراکی رو که میخوان تهیه بکنن، حالا یه مقدار ممکن زحمت داشته باشه، ولی حداقلش این هست که از حیث سلامت قابل اطلاع هست. و خصوصا الانی که واقعا با یک بیماری ساده گاهی ممکنه آدم دچار گرفتاری بشه که دیگه نشه جبران کرد. این از این لذا اینها را ما عنوان تخلف بهداشتی هم برخورد میکنیم و مجازاتشون میکنیم. نکته دیگر این که گزارش های روزهای اخیر داشتیم در بحث نانوایی ها که نانوایی ها گران فروشی میکنن. نانوایی ها دو تا تخلف بارز دارن، یکی گران فروشیه که گاهی به کم فروشی هم میرسه، یعنی وقتی نمیتونن نون رو گرون بفروشن حجمش رو کم میکنن، وزنش رو کم میکنن که خب قطعا